ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا به شما سلام می کنیم در سه شنبه شب ایران. امیدواریم که بتونید همچنان همراه رادیو فردا باشید و مجله شبانگاهی ما رو بشنوید در این شب زمستانی 22 دی ماه. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا نیم ساعت آینده در برنامه خبری تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با حسین قبیبی.
با درود فراوان. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید که باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره درباره برخی از مسائل سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه پنجه به علاوه یک هستند. آنها در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران پافشاری کردند. در ایران هیئت نظارت بر مطبوعات پرونده روزنامه وطن امروز را به دادگاه ارجاع داده و به خبرگزاری خبر آنلاین هفته‌نامه 9 دی و روزنامه قانون تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این هیئت در جلسه روز دوشنبه خود تصمیم گرفت تا پرونده روزنامه وطن امروز را به دلیل آنچه توهین به رئیس جمهوری از طریق درج کاریکاتور عنوان شده به دادگاه ارسال کند. روزنامه وطن امروز که به مدیر مسئولی مهرداد بصرپاش عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان محمود احمدی نژاد اداره می شود، پیش از این به یکی از سخنرانی‌های حسن روحانی با یک کاریکاتور در صفحه اول خود واکنش نشان داده بود. سایت خبر آنلاین نیز که از خبرگزاری‌های نزدیک به جناح اصولگرای طرفدار دولت حسن روحانی است، روز چهارشنبه در یادداشتی با عنوان رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان در کلام رئیس جمهور به تندی از سپاه پاسداران و برخی از فرماندهان آن انتقاد کرده بود. همچنان در ایران رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی میگوید در 10 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اختلاس 27%، تبانی در معاملات دولتی 20% و زمینخواری بیش از 40% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا مقیمی مطلب روز دوشنبه بیان کرده و افزوده که فرار مالیاتی و تسهیلات غیر مجاز امسال کمتر بوده است. آقای مقیمی به ارزش مالی پرونده‌های اختلاس کشف شده در 10 ماهه سال 93 اشاره نکرده است. و در آخرین اطلاع رسانی‌ها درباره رشد جمعیت تهران، محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت گفت که با روند جاری جمعیت کلان شهر تهران تا سال 1400 به بیش از 22 میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف در جلسه شورای عالی نظارت بر توسعه شهری تهران گفته است باید برای افزایش جمعیت فکر و برنامه ریزی کرد. نعمت الله ترکی، معاون برنامه ریزی استاندار تهران، در آبان 90 به خبرگزاری مهر گفته بود که بر پایه آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سازمان ثبت احوال، جمعیت استان تهران به 12 میلیون نفر و جمعیت شهر تهران خانم آزاده به 8.5 میلیون نفر رسیده است.
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست. اخبار رو شما میتونید با جزئیات مثل همیشه از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم اخبار هر چند دقیقه یک بار به روز میشه. ارتقای امنیت فرانسه بعد از حمله هفته گذشته و تامین امنیت یهودیان در این کشور.
شمار مهاجرت یهودیان از فرانسه به اسرائیل از سال 2013 سیر صعودی داشته.
اعلام اسامی اعضای کابینه افغانستان.
تفاوتی که این کابینه با کابینه آقای کرزی داره، تعداد بیشتر زنها را ما در این کابینه میبینیم. 3 زن به عنوان وزیر انتخاب شدن.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. در خبرها هم شنیدید که دولت آمریکا گفته در مورد مسائل مهم خارجی آماده ی همکاری با کنگره این کشور هست، ولی با هر نوع بسته تحریم‌های جدید علیه دولت ایران مخالفت خواهد کرد. این مطلب رو سامانتا پاورز، نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل متحد، در واکنش به تلاش‌های چند سناتور از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد. جزئیات را از نادر صدیقی بشنویم.
سامانتا پاورز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که دولت اوباما برای دستیابی به چندین هدف در عرصه سیاست خارجی آماده همکاری با کنگره این کشور است، ولی در مخالفت با بسته تحریم‌های جدید علیه دولت ایران هیچ گونه مصالحه ای را نمی‌پذیرد. خانم پاورز که روز دوشنبه در نشستی به دعوت میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا در لوئیزویل کنتاکی سخن می‌گفت، یک بار دیگر این باور دولت اوباما را تصریح کرد که لایحه مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره تقریباً به طور قطع گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ را متوقف خواهد کرد. به گفته این عضو دولت اوباما، لایحه پیشنهادی حتی تحریم‌های کنونی را هم تضعیف می‌کند. اون خواستار تمرکز بر دیدگاه‌های مشترک دولت و کنگره در مسائلی مانند مقابله با بیماری ایبولا، تروریسم و پایان دادن به دیکتاتوری در برمه شد. خانم پاورز دو موضوع ایران و کوبا را موارد اختلاف‌های مهم دولت اوباما با کنگره عنوان کرد و گفت که تضعیف دولت در این موارد می‌تواند به تضعیف استراتژی اوباما در رسیدن به هدف‌های سیاست خارجی باشد، ولی دقیقاً همین دو مورد مهم در سیاست خارجی دولت اوباما است که با مخالفت‌هایی در کنگره روبرو است. از جمله مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا رویکرد در قبال کوبا را باجدهی به رژیم دیکتاتوری برادران کاسترو تشبیه کرد. سناتور روبیو پیشتر هم از قریب الوقوع بودن تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود. بسیاری از سناتورهای آمریکایی معتقدند که سنای آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران و هر گونه توافق احتمالی با آن باید دخالت داشته باشد.
Any agreement with Iran on nuclear weapons will have to be ratified by the United States Senate.
سناتور جان مک‌کین از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اخیراً در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا بر این موضوع تاکید کرد.
There's no question that if this deal falls apart there's going to be additional sanctions.
از طرفی سناتور باب کورکر، رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در 15 دی ماه در گفتگوی تلویزیونی گفت که بدون تردید در صورت شکست گفتگوها تحریم‌های جدید و سخت‌تر اعمال خواهد شد و کمیته امور بانکی سنا در این زمینه اقدام می‌کند. لایحه تحریم‌های جدید به اجرای شدن آن در صورت شکست گفتگوهای اتمی و یا انصراف دولت ایران از ادامه گفتگوها تاکید دارد. به سخن دیگر، هیچ گونه تحریمی در جریان گفتگوها اعمال نخواهد شد، ولی دولت اوباما میگوید که اصولا سخن از تحریم‌های جدید و هر گونه حرکتی در این راستا به گفتگوها آسیب میزند و آن را از مسیر اصلی منحرف میکند. در این میان جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به هند و پاکستان سفر کرده، روز دوشنبه دیدار با همتای ایرانی خود در روز چهارشنبه را تایید کرد و گفت که در این دیدار مسیر گفتگوهای تیم‌های مذاکره کننده تعیین خواهد شد تا به روند گفتگوها شتاب بیشتری داده شود. به گزارش رویترز، مذاکرات ایران و گروه 5+1 روز یکشنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی ماه جاری برگزار خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه دولت آمریکا گفته در مورد مسئله مهم خارجی آمده همکاری با کنگره این کشور هست، اما با هر نوع بسته جدید تحریم‌های مختلف علیه دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفت خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در مورد همین زمینه در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم. 22:10 در تهران و میریم به فرانسه. رئیس جمهور این کشور صبح روز دوشنبه در کاخ الیزه با وزیران کابینش نشست امنیت داخلی برگزار کرد. محور بحث های این نشست در واقع ارتقای امنیت فرانسه بعد از حمله هفته گذشته به نشریه طنز شارلی ابدو و همینطور گروگانگیری فروشگاه یهودیان بود که در مجموع 17 کشته بر جای گذاشت. در نخستین اقدام آماده سازی و اعزام 10,000 نیروی نظامی برای افزایش امنیت در سراسر فرانسه در دستور کار قرار گرفته. جزئیات را از رضا ولی‌زاده بشنویم.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و وزیران کابینش صبح امروز نشست امنیتی ویژه‌ای برگزار کردند و در آن به اقدام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو و گروگانگیری در فروشگاهی متعلق به یهودیان در پاریس پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از این نشست ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه از اعزام 10,000 نیروی امنیتی آموزش دیده به نقاط حساس سراسر فرانسه و همچنین مدارس یهودیان خبر داد. به گفته وزیر دفاع فرانسه بسیج این نیروها از صبح روز دوشنبه آغاز شده و سه شنبه شب اعزام می‌شوند. ژان ایو لودریان میگوید این برای نخستین بار است که چنین عملیات گسترده‌ای در فرانسه اجرا می‌شود و تعداد نیروهایی که برای این کار در نظر گرفتند برابر است با شمار نیروهای نظامی فرانسه در خارج از این کشور. وزیر دفاع فرانسه گفته ترجیح می‌دهد در مورد نقاط حساس فرانسه چیزی نگوید. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، از دلایل گستردگی عملیات جدید نیروهای امنیتی فرانسه می‌گوید.
شمار مسلمان‌هایی که در فرانسه هستند بیش از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا است، بین 5 تا 6 میلیون نفر، 10%. فاکتور دوم وجود فرانسوی‌های یهودی است. تمام اتحادیه اروپا حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 100 هزار نفر یهودی داره که نصف این افراد در خود فرانسه زندگی میکنند و یعنی شمار یهودیان بعد از اسرائیل و آمریکا سومین کشور در دنیا فرانسه است. و یکی دیگه هم تأثیر این احزاب راستگرا باشه که یک نوع احساس ناامنی در بین یهودیان فرانسه ایجاد کرده. فاکتور دیگر علاوه بر شمار مسلمانان، شمار افرادی است که از این مسلمانان رفتن به داعش پیوستند.
نزدیک به نیمی از 10,000 نیرویی که برای ارتقای سطح امنیت مأموریت یافتند قرار است از مدارس یهودیان در فرانسه حفاظت کنند. حسین آریان درباره این پوشش گسترده امنیتی میگوید:
فاکتور مهم در اینجا شمار افرادی است که از این 10,000 نفر برای حفاظت 717 مدرسه یهودیان در فرانسه اختصاص داده شده. یعنی 4,700 نفر از این تعداد برای این کار گمانده شدند. احساس میشه که ممکنه تهدیدهای دیگری متوجه این مدارس بشه که بی سابقه نیست در فرانسه. 3 سال پیش 4 یهودی در یک مدرسه در تولوز به وسیله یک مسلمان بنیادگرا کشته شدند و پیش از اون هم در سال 1982 اینا اتفاقات مشابهی افتاد. یهودیان احساس ناراحتی میکنند و شمار مهاجرت یهودیان از فرانسه به اسرائیل از سال 2013 سیر صعودی داشته. یعنی از 3400 نفر رسیده به 7000 نفر و انتظار میره که در سال 2015 به 10000 نفر برسه.
مانوئل والس نخست وزیر فرانسه میگوید تا کنون حدود 1400 تن از کسانی که در فرانسه زندگی می کنند به نیروهای جهادی در عراق و سوریه پیوستند و یا در تلاش بودند تا به آنها بپیوندند. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم نشستی امنیتی با مقام‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در لندن برگزار کرد. نشست روز دوشنبه پارلمان اروپا در استراسبورگ نیز به حوادث هفته گذشته پاریس پرداخت. روز یکشنبه شهرهای مختلف فرانسه شاهد راهپیمایی مردمی بود که برای اعلام همبستگی و همچنین نمایش انزجار از کشتار 17 تن در حمله به دفتر مجله طنز شارلی ابدو و گروگانگیری به خیابان‌ها آمده بودند. گفته می‌شود در پاریس بیش از 3 میلیون تن راهپیمایی کردند و رهبران 40 کشور جهان نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که نتوانسته بود در راهپیمایی پاریس شرکت کند قرار است روز پنجشنبه به پاریس رفته و با فرانسوا اولاند دیدار کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز روز دوشنبه بنیادگرایی مذهبی که کشتار پاریس و درگیری‌های خاورمیانه را ملهم از آن دانست محکوم کرد.
گزارش رضا وحیزاده رو شنیدید در مورد افزایش موارد مرتبط با تامین امنیت فرانسه بعد از حمله هفته گذشته به نشریه طنز شارلی ابدو و گروگانگیری و کشتن چند نفر در یک فروشگاه یهودیان. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما پای همین مطلب نظرتون رو بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به کشور همسایه ایران. روز دوشنبه بعد از ماها تأخیر اسامی اعضای کابینه در افغانستان اعلام شد. در مراسمی با حضور رئیس جمهور و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور را اعلام کرد. بر اساس قانون اساسی افغانستان پارلمان باید به وزرای کابینه رأی اعتماد بده. در مورد این کابینه گفتگو رو بشنوید که همکارم الهه روانشاد انجام داده با قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
پس از مذاکرات طولانی میان رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی وحدت ملی عبدالله عبدالله که بیشتر از 100 روز را در بر گرفت، بالاخره کابینه حکومت وحدت ملی اعلان شد که 13 وزیر از طرف رئیس جمهور پیشنهاد شده و 12 وزیر این کابینه از طرف رئیس اجرایی پست جدیدی که با ایجاد حکومت وحدت ملی به میان آمده اعلان شد.
آقای حبیب، اونهایی که در این کابینه معرفی شدند تا چه حد چهره‌های شناخته شده‌ای در افغانستان هستند؟
در این کابینه افرادی که انتخاب شدند بیشتر کسانی هستند که پیش از این در پست وزیر کار نکردند، اما افراد مسلکی و عمدتاً افراد هستند که تجربه دارند و تحصیلات عالی هم دارند. تعداد زیاد چهره‌های نو هستند، با استثناء چند وزارت کلیدی. اگر بگویم وزارت دفاع افغانستان که شیر محمد کریمی که رئیس ستاد ارتش افغانستان هستند، قبلا هم در این پست کار کردند تا امروز و از این به بعد به عنوان وزیر دفاع، اگر پارلمان وزرای نامزد را تایید میکنه و عنوان وزیر دفاع کار خواهد کرد، و همچنان وزیر کشور و وزیر خارجه و وزیر مالی افغانستان. اینا کسانی هستند که پیش از این هم در بخش‌های نظامی یا سیاسی مطرح بودند و نامشان در رسانه‌ها بازتاب یافته، اما به عنوان وزیر هیچ یک از وزرای 25 وزیر پیش از این کار نکردند.
از دیدگاه شما تفاوت این کابینه جدید با کابینه دولت حامد کرزای چه بود؟
یک تفاوتی که این کابینه با کابینه آقای کرزای دارد، تعداد بیشتر زنان را ما در این کابینه می‌بینیم. 3 زن به عنوان وزیر انتخاب شدن: وزیر اطلاعات، وزیر امور زنان و همچنان وزیر تحصیلات عالی. نینا هر 3 زن هستند که در کابینه آقای اشرف غنی بچشان بخورن.
آقای حبیب، انتخاب کابینه چگونه تأثیر خواهد داشت بر اوضاع جاری افغانستان و ناامنی‌هایی که وجود داره؟ آیا از اونها خواهد کاست؟
البته در صحبت‌هایی که ما با کارشناسان امور داشتیم و در مجموع نظر عام مردم و آرای عامه طوری بوده که تأخیر در اعلان کابینه تانسته تأثیر سو به طور عموم در کشور داشته باشه. مردم میگن که ادارات دولتی و ادارات حکومتی به طور شاید و باید فعالیت نمیکنند، چرا که وزرا به عنوان سرپرست فعالیت داشتند و اینا توجهی را که باید به ادارات می‌داشتند نداشتند. و همچنان یکی از دلایل ناامنی‌ها و گسترش ناامنی‌ها، بخصوص افزایش حملات در داخل شهرها و شهر کابل، را تأخیر در اعلام کابینه عنوان می‌کردند. البته تجارت، کاروبار، داد و ستود به طور عموم در کشور به حالت رکود آستا داشت که میرفت. ارزش ملکیت ها در کابل و سایر شهرهای افغانستان پایان آمده بود. قیمت ها در مجموع قیمت اجناس وارداتی بلند رفته بود و تولیدات داخلی کاهش پیدا میکرد. در این 3-4 ماه، چرا که پیش از اون هم انتخابات به درازا کشید، حدود 1 سال را در بر میگرفت. وضعیت در کشور متاثر بود از انتخابات و همچنان تأخیر در اعلان کابینه. بدون شک اعلان کابینه و تایید نامزد وزرا از جانب پارلمان افغانستان میتونه که تأثیر بر ثبات سیاسی کشور داشته باشه.
درباره اعلام اسامی اعضای کابینه افغانستان شنیدید. قادر حبیب بود، سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن، نابودمون کردن.
حتی هیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
مقام های آمریکایی که نامشون فاش نشده به خبرگزاری های بین‌المللی گفتند کوبا بنابر توافقی که با آمریکا کرده 53 زندانی رو در این کشور آزاد کرده. این اقدام بعد از این انجام شده که واشنگتن و هاوانا در آستانه سرگیری روابط دیپلماتیک پس از 50 سال هستند. از هانا کاپیانی بشنویم.
فهرست زندانیان آزاد شده همچنان مخفی نگه داشته می شود. دولت آمریکا نام 53 زندانی آزاد شده را به کنگره خواهد داد و نمایندگان کنگره آن را به صورت عمومی اعلام می کنند. این 53 زندانی آنطور که یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته به توصیه مدافعان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری و پس از بررسی دولت آمریکا به کوبا ارائه شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی در این باره می نویسد که پس از آنکه آمریکا و کوبا به پیشرفت‌هایی در گفتگوهای پشت پردهشان دست یافتند و چشم‌اندازی برای تغییر وضع موجود پس از 5 دهه دیده شد، مذاکره کنندگان آمریکایی برای اطمینان از آمادگی کوبا خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور شدند و بهار سال گذشته فهرستی از زندانیانی را که خواستار آزادیشان بودند به مقام‌های کوبایی ارائه دادند. این 53 تن به مرور از زندان‌های کوبا آزاد شدند. مقام‌های آمریکایی در حالی از آزادی 53 تن خبر می‌دهند که مشخص نیست که دقیقاً چند زندانی سیاسی دیگر در کوبا هستند. رویترز می‌نویسد از جمله کسانی که در این فهرست نامشان دیده نشده، نام 8 مخالف مسلح دولت کوباست که با اتهامات مرتبط با تروریسم در زندان هستند. همچنین 20 کوبایی دیگر که سعی در هواپیما ربایی یا ربودن قایق یا کشتی کرده بودند نیز در فهرست درخواستی آمریکا گنجانده نشده بودند. مقام‌های آمریکایی که در این باره با رویترز صحبت کردند گفتند که تعداد کوبایی که با اتهاماتی نامعلوم در ارتباط با اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای آمریکا هم در زندان هستند در فهرست نبودند. اقدامات اخیر پس از آن انجام می شود که واشنگتن و هاوانا روز 26 آذر ماه اعلام کردند که در صدد عادی سازی روابط دیپلماتیک پس از حدود نیم قرن هستند. این تصمیم دو کشور در پی ماه‌ها گفتگوهای پشت پرده با کمک کانادا و واتیکان به دست آمد. در پی این گفتگوها آمریکا 3 زندانی کوبایی متهم به جاسوسی را آزاد کرد و کوبا نیز در کنار آزادی 1 تبعی آمریکایی متهم به جاسوسی 1 شهروند این کشور را نیز پس از 5 سال از زندان آزاد کرد. قرار است هفته آینده هیئتی از واشنگتن به کوبا برود تا درباره روند عادی سازی روابط گفتگو کنند. رویترز می نویسد که باراک اوباما احتمالاً همزمان با این سفر از اختیارات رئیس جمهوری برای رفع برخی محدودیت‌های تجاری و مسافرتی استفاده خواهد کرد و بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا هدفی میان مدت خواهد بود که در سفر آتی مقام‌های آمریکایی به کوبا درباره آن نیز گفتگو خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
چند روز قبل رفته بودم اداره ثبت اسناد پشت پارک شهر. متاسفانه با کمال تأسف دیدم خانم‌های کارمند و آقایون کارمند، بندگان خدا، از سرما با لباس گرم، با پالتو، با کاپشن اومدن نشستن با کلا و خب مسلمه با اون وضع کار کردن خیلی سخته تو اون سرما، دستاشون یخ کرده. ما از این کارمند چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
اگرچه افکار و عقاید آقای مطهری مثلا در مورد حجاب همون افکار آخوندها هست، ولی دفاعیات او در مقابل حق و عدالت و انصاف واقعا قابل تقدیره. حق می فرماید انسانیت انسان به عدل و انصاف اوست.
روز گیره های علی مطهری، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی و برابر نظام مستاق این پیشبینی امام در 30 سال پیش می باشد که می فرماید قدرت های بزرگ استعمارگر و چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت مختلف از ملیگراها، روشنفکران مسوعی، روحانی نمایانی که اگر مجال پیدا کنند از همه پرخطرتر و آسیب پذیرترند ذخیره دارند و گاهی 30 سال یا 40 سال با بینش اسلامی و مقدس مهابی یا پان ایرانیست و وطن پرستی و حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت پلید خود را انجام می دهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. آخرین برنامه امشب ما در مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست. آرش حسنی ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تمام خانواده را در عصر عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال بازداشت کردند. پدر، مادر، پسر و عروس خانواده دانشپور مقدم در هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شدند. دلیل بازداشت آنها حضور در ناآرامی‌های عاشورای سال 88 عنوان شد که شماری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال به خیابان‌های شهر تهران آمده بودند. اما پس از انتشار اخباری از حال و روز خانواده دانشپور مقدم روشن شد که هواداری و ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق اتهام اصلی اعضای خانواده بوده است. محسن دانشپور مقدم همراه با پسرش احمد در شعبه از دادگاه انقلاب اسلامی تهران که گزارشی از روند دادرسی آنها منتشر نشده به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام صادره برای پدر و پسر خانواده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تایید شد. البته حکم اعدام تایید شده هیچگاه به آنان ابلاغ نشد و آنطور که میثم دانشپور مقدم دیگر پسر خانواده در گفتگوی اعلام کرده، خانواده آنها در جریان بررسی اتهاماتشان در دادگاه وکیل تسخیری داشتند. هرچند که وکیل آنها تنها چند دقیقه پیش از برگزاری دادگاه با موکلانش دیدار داشته و تنها فرصت داشته تا نام آنها را بپرسد. از مصادیق اتهام ارتباط داشتن محسن دانشپور مقدم و اعضای خانوادهش با گروه سازمان مجاهدین خلق و هواداری از این گروه، سفر دست جمعی اعضای خانواده به کشور عراق و دیدار با یکی از پسران خانواده بود که از اعضای سازمان مجاهدین خلق است و آن زمان در کمپ اشرف زندگی می‌کرد. دو برادر محسن دانشپور مقدم نیز در دهه 60 از جمله زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند که در همان سالها و در اعدام شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شدند. محسن دانشپور مقدم که به دلیل کهولت سن از بیماری‌های گوناگونی همچون گرفتگی عروق، دیسک کمر شدید و پروستاد رنج می‌برد، با تحمل شرایط زندان وضعیت روحی و جسمیش رو به فخامت گذاشته و آنطور که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر گزارش می‌دهند، اختلال حواس و آلزایمر نیز به مجموعه ناراحتی‌های جسمی و روحی این زندانی سیاسی و عقیدتی 71 ساله افزوده شده است. در رنجنامه‌ای که احمد دانشپور مقدم، پسر خانواده در شهریور ماه سال 92 از وضعیت روحی و جسمی اعضای خانواده دانشپور مقدم در زندان نوشته بود، به مشکلات جسمی و روحی پدر و مادر سالمندش اشاره کرده بود. او در آن رنجنامه از مسئولان قضایی خواسته بود تا پرونده اتهاماتی آنها را یک بار دیگر بررسی کرده و اتهامات آنها را با توجه به قانون مجازات اسلامی تازه تصویب شده تطبیق دهند تا مجازاتشان تعدیل شود. احمد دانشپور مقدم در بخشی از آن رنجنامه که خطاب به رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات وقت و همچنین رئیس قوه قضاییه نوشته شده بود، از آنها پرسیده بود که آیا خانواده‌شان هزینه شلوغی‌های عاشورای سال 88 شدند؟ سازمان عفو بین‌الملل نیز در آذر ماه سال 92 با انتشار فراخوانی خواستار لغو حکم اعدام پدر و پسر خانواده دانشپور مقدم شده بود. با این حال محسن دانشپور مقدم همراه با فرزند، همسر و عروسش همچنان زیر حکم اعدام در زندان اوین روزگار می‌گذراند.
اگه نظری در مورد این برنامه دارید به نشانی ملاقات@radiofarda.com بفرستید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید و در بخش‌های آینده هم ما را همراهی کنید.